در ضمنم گفته که من گناه روزگار را گناهانش میشمارم، یعنی روزگار خیلی گناهکار است، به مردم خیلی ظلم کرده، یکی را بی خانمان کرده، یکی را بی پسر کرده، یکی را بی پدر الی آخر. و انه ضمن وصف اللیل بالطول لشکایت الدهر، یعنی لکثرت تقلیبی لأجفانی فی ذالک اللیل، یعنی بدأت زیاد تقلب کردن پلکایشش من در اون شب، که انی اعدو می شمارم علی الدهر ذنوبه. تمام شد. و قوله معنا آخر که در متن سابق دارد که لمعنا مدهن آخر، میگد این مدهن آخر مرادش چه باشد؟ و قوله معنا آخر اراد به الجنس، معنا اسم جنسه، اول سیوتی خوندیم اسم جنس یطلق على القلیل والکثیر، پس مراد یک معنا نیست، چند معنا هم ادماج کنیم صحیح هست. و قوله معنا آخر اراد به الجنس اعم من ان یکون واحدا کما فی بیت ابی الطیب، که یک معنا را داخل کرد در کلام خود، که چه بود اون یک معنا؟ کثرت گناه دنیا، او اکثر یا ادماج کند اکثر از یک معنا را، چون اسم جنس یطلق علی القلیل والکثیر، کما فی قول ابن نباته ولا بد لی من جهلة فی وصاله فمن لی بخل اودع الحلم عنده. از خارج آقا در فارسی دارد یک بیتی، لیکن نمیخوام بخونم، بخونم بهتره دیگه. رو مسخرگی پیشه کنو مطربی آمود، مطربین و رقاص ها، رو مسخرگی پیشه کنو مطربی آمود تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. حیا و ادب مشتری ندارد، بعد دنبالش هم دارد، دیگه اونش نمیشه خوند. پس انسان بی حیا باشه، یک نفر بود ندارد. آقا این اندازه بی حیا بود و به اندازه پول میگرفت که خدا میدانه. مراجع خیلی مهم ها، مراجع خیلی مهم، مجلسش میامد مینشست، اون مرده میدانست فورا پول در میورد بهش میداد، اونم پولی که به طلبه درس خان او قدر نمیدن. گاهی که اون مرده یه خود نمیخواست بده، یواش میامد پلوش دستش میبوسید، این فحشه های آبدار بهش میداد، عجیب و غریب به اون مرده. اون مرده چکار کنه داخل؟ باش دست به یخه بشه؟ که اون مسئله معروف است که شیری از خیابان رد می شد، خنزیر بالای بام، خنزیر از بالا صدا کرد، گفت اگر مردی بیست که من بیام، شیر ده فرار. مردم به شیر گفتن تو خجالت نمی کشی از دست خنزیر فرار میکنی؟ گفت این طعنه برای من آسانه، لیکن اگر به من بگوین که شیر با خنزیر دعوا کرده، این اصلا من از غصه نمیرم، آخه من شیر هم نبرد من خنزیر باشد. این سابقا تقریبا این خونده این در سیوتی هم من نوشتم. حاصل حالا این شاعر میگد من به وصل محبوبه نمیتونم برسم مگر دیوانه بشم، محترم با کمال عبا و عصا و تسبیح در دست، این خانم پدر سوخته حاضر نمیشه مگر دیوانه بشم، مثل اونی که با آیت الله یواشکی فش میده و پول میگره. میگه این طریقه میتونم به محبوب برسم، لیکن من اون حلم و وقار خود را که با خود نبرم، دیوانگی کنم تا به محبوب برسم، اون حلم و وقار خود را باید جای امانت بگذارم، همچون جایی من پیدا نمیتونم. با هر که راز خیشتن اظهار می کنم، خوابیده دشمنیست که بیدار می کنم. از بس در این دیار بلا اهل درد نیست، اظهار درد خود به دیوار می کنم. این معنا در این بیت داخله. یعنی چه؟ یعنی اصلا آدم صحیح در دنیا پیدا نمیشه. این شاعر میخواد اینو بفهمونه در ذهن. پس اصل ظاهر بیت این است که به وصل محبوب رسیدن دیوانگی میخواد، بی حیایی میخواد. لیکن منی که دیوانه نیستم، مرد باوقاری هستم، حلم دارم، اینو چه کارش کنم؟ میگم برو بده به فلان آقا. میگه من او را امین نمیدانم، شما یک امینی به من نشون بدین تا این که من این وقار و حلم خود را بهش بسپارم و برم دیوانه بشم و به محبوبه برسم. این بیت فارسی که خوندم لسان الحال حضرت امیر است، که حضرت امیر چاهی هست، هنوزم هست، حالا خود اون چاه یا شکلش برای گوش بریدن درست کردن، که مولا شبها می اومد سر توی اون چاه می کرد و از مردم شکایت می کرد. معروف روایت داره. این شاعرم نگد اینجور شده است در نجف. حاصل پس این شاعر اولا میگد خواهی به وصل محبوبت برسی، حیا را کنار بگذار، وقار را هم کنار بگذار، رو مسخرگی پیشه کنو، مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. در زمین فهمانده که آدم امین در دنیا من ندیدم و راستم میگد، راستم میگد. حضرت امیر اگر آدم امین میدید میرفت توی چاه درد دل کند، به هر کس درد دل میکرد فردا رو سواش میکرد. پس آدم امین نیست. یک شعری دارد، یک تکشه میگم، میگد کاسه آسمان ترک دارد، اینقدر دنیا خرابه. پس این شاعر در ضمن این که طریقه رسیدن به محبوب را بیان کرده، او تا طریقش بی‌حیایی است، در ضمنم فرموده که من امینی ندیدم که ببرم اون حلم و وقار خود را به او بسپارم که فردا به من برگردانه. همچه آدمی تالا پیدا نکردم، این همه خرابن. خب بلا بد لی من جهلتین، میگه برای من چاره نیست از این که یک دیوانگی بکنم تا برسم به محبوب یا محبوبه. ولا بد لی من جهلت فی وسالهی، یعنی محبوب. فمن لی بخل اود الحلم اندهو، اخو میگه یک دفعه میخوام دیوانه بشم تا به مقصود برسم، بعدها باز خوشیار بشم، پس حلم خود را به که بسپارم؟ کیه که به من حلم مرا بهش بدهم، امانت رو به من برگردانه؟ یعنی آدم صحیح پیدا نمیشه. فمن لی بخل اود الحلم انده فإنه أدمج في الغزل الفاخر. اینجا این شاعر ادماج کرده در غزل. غزل اشعار عاشقانه رو میگن. این ظاهر بیتش غزله، یعنی من میخوام به محبوبه برسم لذا دیوانه میشم، بی حیا میشم تا بهش برسم. فإنه أدمج في الغزل الفاخر، فخر کرده که من خیلی آدم خوبی هستم، حلیم هستم، باوقار هستم، حلم خود را کجا ببرم؟ الفخره به چه فخر کرده؟ به کونهی حلیمن، گفتم من حلم دارم لیکن برای رسیدن به مقصود دیوانگی میکنم تا برسم به عشق. حالا اون شعر خوندم دیگه، دوباره نمیخونم. به کونهی حلیمن حیث کنی عن ذالک بالاستفهام عن وجود خلیل صالح، چون کنایه آورده که من حلم دارم لکن یک دوستی که صلاحیت امانت نگهداری را داشته باشد پیدا نمیتونم. که حضرت امیرم فرموده روایت دارد که که میگه دوست واقعی از کبریت احمر کمیابتر است. بعد سفارش کرده که اگر تو تونستی پیدا کنی به من معرفی کن، من لازمش دارم. روایت داره ها، آدم صحیح که واقعا دوست باشد، حضرت فرموده از کبریت احمر هم کمیابه. کبریت احمر کیمیاگرها خیلی عقلش میگردن، این هم همین رو میگرد. گفت آخر من حلم دارم، حلم بگذارم و برم دیوانه شوم به محبوبه برسم، همچه یک آدمی که ادای امانت کنه به منشون بدین نیست. ان وجود خلیل صالح، اون تو آداب المتعلی من نوشتن دیگر، راز خود با یار خود هرگز مگو، یار را یاری بود از یار یار اندیشه کن. یک آقای بود پیش من خصوصی درس میخوند و خیلی هم خدا میدانه احترامش میکرد. و در منزل می آمد، یک روز یک مطلبی نگفت. بعد از مدتی کشف شد که همون شب رفته به اون طرف خبر داده است. وای که مطلب خلاف شرع هم نبود ها، و به گمان این که اونجا خبر بده او ازش ممنون می شد. او برگشت یک روز به من گفت فلانی رفیقت آمد به من چنین گفت. گفتم خاک تو سر این رفیق. بعد شب می آمد درست دیگه نرفتم منزل، چند شب تا برد گم شد. خب اینجوره آقا هم خیال میکنن ما مسلمونی، لا یبقا من الاسلام الا اسمه، فقط اسم من مسلمانم، اما عمل از بت پرستم بدتری. خب عن وجود خلیل صالح، میگیم میخواد چیکار کند دوست رفیق صالح را؟ لأن یودعه حلمه، تا حلم خود را به او امانت بسپارد. و زمن الفخر بذالک شک و زمان. حالا اصل مطلب فخر به این بود که من حلیم هستم، لکن از دست روزگار داره شکایت میکند. روزگار نامناسب، مردم بی اعتبار، گهز دست چرخ نالم، گهز دست روزگار، اینجور شده است. و زمن الفخر بذالک شک و زمان، شکایت زمان را داخل این مطلب کردن. لتغیر الاخوان، چون برادرها برادر نیستن، شکل شکل برادر، در باطن اول دشمن انسانن. بر هر که راز خیشتن اظهار میکنم، خابیده دشمنی است که بیدار میکنم. لتغیر الاخوان، حیث اخرج الاستفهام مخرج الانکار، چون استفهام انکاریه، میگه کجاست رفیق صالح، یعنی نیست. استفهام انکاری در مغنی خوندی ها، تنبیهن علا انهو لم یبقى فی الاخوان من یسبه لهادشن، میخواد بفهموند که آقا بین برادرها که هستن این صفت درش نیست که برادر صالح باشد، امانت به اش بدهی منکر نشود. من یسبه لهادشن و نبه بذالک علا انهو لم یعزم علا مفارقت حلمه ابدا، چون میگد اگر امانت دار خوبی پیدا شد حلم را میگذارم دیوانه میشم میرم به مشوقه میرسم. میخواد بفهموند که ابدا من این کار را نخواهم کرد. چرا؟ چون حلم را به مردم بدهم به من برنگردانن، من بدبخت میشم، پس دیوانگی نمی کنم که به محبوبه برسم. پس فهمونده که من این کار را نخواهم کرد، چون دیوانگی کردن و رسیدن به محبوب متوقف بر اینه که امانت نگهداری پیدا شود. امانت نگهدار نیست، پس من هم دیوانه نمیشم، گور پدر محبوب. و نبه بذالک علا انهو لم یعظم علا مفارقت حلمه ابدا، لکن لما کان مریدن لوصل هذا المحبوب، لکن چون عازم است اراده کرده رسیدن به این محبوب را، الموقوف علی الجهل، که رسیدن و وصل متوقف بر جاهل شدن است، المنافی للحلم، که جهل با حلم نمی سازد، عظم علا انه ان وجد من یصلح لان یودعه حلمه اودعه ایاه، بگد من عظم دارم که اگر رفیق موافق پیدا کردم یقینا حلم را میدم به او، خودم جاهل میشم برسم به محبوبه، لیکن تعلیق به محال است، رفیق موافق نمیتونیم پیدا کنم، چون نمیتونم پس من جاهل نمیشم. عزم على أن إن شاعر إن وجد من يسله لأن يودعه هلمه أو دعه إياه، فإن الوداع تستعاد آخر الأمر. چون امانت باید بعدها برگرده، لیکن میگد اون آدم برای ما پیدا نشده که امانت رو بهش بدم و بعد برگرداند. خیلی خوب. و منه ای من المعنویه التوجیه و یسمی محتمل الضدین. یک آقای آمد نجف، فعلا هم هنوز در نجف است و تقریبا میخواد از مراجع بشه. خب من شخص خودم یک صفتی نمیدونم خوبه بده چطوره، به کسی به فضلش من معتقد نمیشم تا امتحانش نکنم. خب ایشون هم آمد نجف و مدتی و بعضی هم میگفتن که این آقا فاضل از چطوره، من هنوز متوقف بودم. تا یک روز این بیتی که الان میخوانیم یکی هم شاید فردا برسیم این خوند و توضیح کرد، فهمیدم شخص فاضلی زحمت کشیده. ولی تو نه متول خوندی، نه سیوتی خوندی، نه جامی خوندی، تو فاضلی دروغ است، ممکن نیست. حالا این بیت میخوانیم الان. و منها ای من المعنوی التوجیه، این توجیه اسم دیگری هم داره و یسمی محتمل الضدین. محتمل الضدین، این محتمل الضدین هم بهش میگوین. یعنی کلام دو جور معنا میشه، یک جورش مدح است، یک جورش ذم است. چند روز قبل یادم نیست برای که نقل کردم که برای صاحب ابن عباد رحمت الله علیه، یکی از استاندارها، چون صاحب ابن عباد به اصطلاح حالا نخست وزیر بود، شاههای اون زمان که دنیا زیر دستشون بود و معلوم است حالتشون، معلوم است که اول فاضل وقت بوده. خلاصه یکی از استاندارها که زیر دست این نخست وزیر است نامه ای براش نوشت، نوشت سیدنا اید الله قرنک. تا خوند فورا عزلش را نوشت، بود این عزلش کنید. بعضی اطرافی ها گفتن چه تقصیری داره، بود این آدم چیزی نوشته است که یکیش دشنا، یک معنا دشنام می شود و یک معنا دعا می شود. بودن چطور؟ بود سید در لغت عرب دو معنا داره، یکی معنای بود، یکی معنای آقا. ایده هم دو معنا داره، یکی معنی تقویت کردن، یکی معنی دراز شدن. قرن هم دو معنا داره، یکی بخت و یکی شاخ. بود این پدر سوخته برای من این نوشته. خب این ممکنه قصدش اون هرزگی باشد. ای بز ما، دراز کند خدا شاخ تو را. بود این لیاقت استنداری نداره، این قانون نوشتن بلد نیست. در نوشتن 20 شرط است، یکی از شرایط همین است که الفاظ ذو وجهین را ننویسین در نامه. یکی این است که اگر برای زنی که محرمت نباشه نامه می نویسی اظهار اشتیاق دیدن نکن، قربانت شوم، خدا روزی کند خدمت شما برسیم. میگه بالا خدمت ننت برس، خیلی بد است اینجور. و ها کذا بیش شرط است. حاصل این محتمل الضدین همین است، بلا میخوانیم. و یسمی محتمل الضدین و هو، این توجیه که اسم دیگرش محتمل الضدین است، ایراد الکلام محتملا لوجهین مختلفین. وارد کنیم کلام را که دارای دو وجه متضاد باشد. که قول من قال، از خارج عرض کنم بعد عبارت بخوانیم. یک خیاطی بوده، یک چشمش معیوب بوده. یک طلبه فاضلی آمد گفت من میخوام یک قبایی برای من بدوزی که هم قبا دیده شود هم عبا. یک قبا دو تا دیده شد. گفت که خب اگر دوختم چه میکنی؟ گفت منم یک شعری برات میگم که هم مد دیده شود هم زن دیده شود. خب یک چشمش معیوب، خیال گفت چشم دوخت همون جور قبایی که هم عبا دیده میشد هم قبا. بعد این شعر گفت بعد وفا، گفت خاطلی امرون قبا ان لیس یدرا اقباء هم ابا. قلت شعرا ليس يدرى. بعد باقيش على يادم رفت. ها قلت شعرا ليت عينيه سواء. والشعري قلتم كاشكي هر دو چشمش يك شكل باشه. خو يك چشم كوره هر دو هم شكل باشه يعني چه؟ كوشه. یا اینکه نه هر دو هم شکل باشه نه کورش خوب شود. کور خوب شود مده. اونی که بیناید اونم کور شود مذمت است. خب که قول شاعر که قول من قال لأعبره. قول کسی که گفت برای یک نفر که یک چشمش کور بود. اعبر یک چشم کوره. یسمى عمرا. اسم این آدم خیاط عمر بوده. قاتلی عمرون قباء. اگه دوخت برای من عمر قبائی. لیت عینیه سوا. کاش که هر دو چشمش مساوی بی بود. خب دو معنا داره، یکی نفرینه و یکی هم آرزوی خوبی. فانه یحتمل تمنی ان یسیر العینین الاورا صحیحتا. احتمال میده که مرادش این است که چشم معیوبش صحیح شود، عینیه سوا شود. فیکون مدهن و تمنا و تمنی خیر. این تمنی خیر است. و بالعکس ممکنه عکس باشد، یعنی چشم بینایش هم کور شود این نفرین میشد. و بالعکس فیکون زمن. تمام شد. قال السکاکی. این خوب گوش بده آقا، قرآن یاد بگیر. قال السکاکی و منه ایمن التوجیه متشابهات القرآن. ما همیشه کلام ها را چهار قسم کردیم دیگر. دیگر از همین قبیل است متشابهات قرآن، که یک معناش کفر محض و یک معناش ایمان محض است. ان الله علی العرش استوا. اونی که آقایون معنا کرده اند یعنی خدا جسم است و بالای تخت نشسته، این کفر است. اون معنای دیگرش یعنی خدا قدرتش هست. قالت اليهود يد الله مغلوله. يهود گفتن خدا دیگه دستش بسته یا هیچ کار نمیتونه. خدا میگه يد الله مغلوله نیست، يد الله باسته مبسوطتان. این ان الله على العرش استوى همینه. اونا فهمیدن که خدا جسم است و روی تخت سلطنت نشسته مثل اعلی حضرت همایون. این کفره. معنای دیگرش این است خدا بر قدرت خود باقی است، علا کل شیء قدیر. پس متشابهات قرآن دارای دو معنای، یکی صحیح یکی باطل. و منه ایمن التوجیه متشابهات القرآن به اعتبار چی دارد ایوار شما؟ به اعتبارین یا به اعتبارین؟ احتمال ها للوجهین المختلفین. اون اعتبار این است که آیه احتمال میده دو معنای مختلف را. اگه شرح تجلید داری نگاه کن در بحث رؤیت که خدا آیا دیده میشد یا نمیشد. خواجه نصیر الدین طوسی علیه الرحمه اونجا دلیل اونها ای که میگن خدا دیده میشود، دلیل اونها را نقل میکند. یکی و الى ربها ناظره. میگه این دلیل است که مردم به خدا نظر میکنن. خواجه و علامه میگن آخه جان من اینجا الى حرف جر نیست. الى که یک وقتی هم نقل کردم اینه که آقای فلسفی گفت به من تلفن کردن که به یه آلا رب کماتو کذبان آلا چیه؟ آلا جمع الى اولا علا ولی نعمت. الى ربها ناظره یعنی نعمت های خدا منتظر مؤمنینن که بیان بهش. الى نعمت اضافه به رب. نعمت و ربها ناظره. و قرآنی که اینجور است که انسان بعضی مطالب بعضی آیات رو میشنوه و به ذهنش نیامده و نشنیده. چطور تو میگی من قرآن معنا میتونم؟ آخه اینم حرف تو دنیا. برو به روایات نظر کن، ببین روایات چه معنا کرده. حاصل پس این اله ربها ناظره دو جور شد. یک معنا اینه که آقایون فهمیدن و دلیل بر جسمیت خدا گرفتن، یعنی نفوس به خدا نظر میکنن. یک معنا هم که خواجه میگوید و اشخاص متدین اله ربنی نعمت. پس این زوبجه شد، یک معنا معنای صحیح، یک معنا معنای کفر. به اعتبار و هو اون اعتبار چیه؟ احتمالها للوجهین المختلفین و تفارقه به اعتبار آخر. میگه متشابهات از یک جهت دیگر با توجیه فرق میکند و تفارق اون توجیه را، فاعل تفارق یعنی متشابهات قرآن، متشابهات قرآن فرق میکند با توجیه به اعتبار آخر. و هو انه یجب فی التوجیه استواء الاحتمالین، در توجیه هر دو احتمال باید مساوی باشد، هیچ کدام بر یک دیگر ترجیحی نداشته باشند. که ما همیشه مکرر میگیم که کلام چهار قسم است، یکی را بهش میگیم اول، همین متشابهات. گفتیم اول آن است که یک معنای تحت لفظی دارد، احتمال دیگری دارد و اون احتمال دیگر ارجح باشد. پس متشابه تساوی طرفه نیست، یکیش از دیگری ارجح. اما در توجیه نه، در توجیه هر دو متساویه. لیت عینه حسلا، هر دو احتمال مساویه. احتمال میدیم نفرین کرده به خیاط، این چشم دیگرش هم کور شده. احتمال میدیم دعا کرده، یعنی چشم معیوبش صحیح شود. هر دو مساوی است. اما در ان الله علی العرش استوى اون معنای دیگر ارجح است به حکم العقل، انه یجب فی التوجیه استواء الاحتمالین و فی المتشابهات احد المعنیین قریب یعنی ارجح و الاخر بعید یعنی غیر ارجح. و لهذا قال السکاکی و اکثر متشابهات القرآن من قبیل توریت و الایهام که سابق خوندیم. لذا ایشون نگفتن از قبیل توجیه هست، چون توجیه تساوی طرفین است، احتمالین. در متشابهات تساوی نیست، یک طرف ارجح هست. پس اینو گفته است که از قبیل توریه هست که سابق خوندیم، از قبیل ایهام هست که سابق خوندیم، نه از قبیل توجیه. و منه ای من المعنویه الحازل، یکی از محسنات معنویه شوخی کردن است، که در کلام شوخی می کند. الحازل الذی یراد به الجد، ظاهر شوخیه لکن در واقع جدی است، واقعا می خواد همین مطلب را بگویه، شوخی نیست، ظاهر شوخی در واقع جدی است. الذی یراد به الجد که قول اون شاعر، اذا ما تمیمیون اتاک مفاخرن فقل عد انذاک کیف اکلک لذب. از خاله درست کنم، همین صدام که خداوند ذلیل هست ذلیل ترش کند. این من در زندان بودم، یک نفر از نزدیکانش با من در زندان بود که میخواستن اعدامش کنن. میگفت پدر این شخص رئیس از خیلی رئیس عشیره بود، این دعوت ها که میرد پلو و مرغ و اینها نمیخوره، فقط دسته تا موش بیابانی رو برش کباب میکنن میارن پیشش میخوره. این که انهو فخر میکند که من خوراک قوانین عرب را دارم، چون عرب اون شعر فردوسی را بخوانم، زشیر شطر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر تو ای چرخ گردن توفو. بگه عرب سوسمار خار، سوسمار معلوم، سوسمار شکل مار داره لکن پا داره. حاصل اینها غالبشون سوسمار خورن، این شاعر میگد اگر آقای تنینی از طایفه بنی تنین آمد و اظهار فخر کرد، بله ما چنینم ما چنانم، میگه بهش بگو که شما وقتی سوسمار میخورین چی جور میخورین؟ اظهار شوخیه، چون بنی تنین خیلی مثل پدر این خبیث به سوسمار خیلی لذت میبرند و خوراک خوبه. خوی شوخیه، یعنی آقا شما اینقدر فخر میکنی سوسمار خوردن شما چی جوره؟ مثلا از سر سوسمار میخوری از دنبش، این شوخی، لیکن در واقع جدیست. یعنی تو مدخی سوسمار خورد تو هم آمدی فخر میکنی در مجلس، برو عقب کارت. پس ظاهر شوخی واقعش جدی. در یک مدرسی بودیم نجف، یک کسی آمد خیلی اوقاتش تلخ. خب پرسیده شد چرا اوقات تو تلخه؟ بود مرا فلانی میگه خب، ما گفتم چطور تو رو شناخت؟ تا گفتم خودش خندش گرفت، خودش خندش. زمانی که بیاید یک نفر از طایفه بنی تمیم، حال کنی که فخر می کند که من چنینم و چنانم، فقول بگو عده بگذر، عده یعنی بگذر تجاوز کن، بگذر از این فخر، عده انزا، نمیخواد فخر کنی، بگو که چطور سوسمار می خورید. خواه شوخیه لیکن از جدی هم بدتر است. و منه ای من المعنویه تجاهل العارف، یکی هم از محسنات معنویه تجاهل عارف. لابد سیوتی چیم اشتوا کردم، شعر تصریف یادته که باب تفاعل چند معنا دارد، یکی تجاهل، بعد اونجا معنا میکند تجاهل یعنی اظهار جهل میکند با این که میدانه، اینو میگن تجاهل. پس تجاهل معناش اظهار جهل از کسی که جاهل نیست، میدانه. مثلا با یک طلبه میاد از من میپرسه مبتدا مرفوع یا منصوب، خب من میدونم لیکن مشغول چای خوردنم، میگم یادم نیست، میدونم لیکن چون نمیخوام جواب بدم چای سرد بشه، میگم یادم نیست. اینو میگن تجاهل العارف. و منه ای من المعنویه تجاهل العارف، و هو این تجاهل العارف کما سماه السکاکی، چنانچه نام گذاری کرده ایره سکاکی، سوق المعلوم مساق غیره، یعنی رندن چیزی که معلوم پیش متکلمه مثل چیزی که مجهول است. لنکته، نکته ای در کاره، اونم میداند لیکن یک جوری میگه که مردم خیال میکنن نمیداند. لنکته، لقال لا احب تسمیته تجاهل، یک کلمه از کنم. دو مطلب اینها لازمه بشنو، یکی این است که میگن من برای زبل اقول، مرزا ابو طالب یادم هست میگد این حرف خوب نیست، چرا؟ چون لفظ من در خدا هم استعمال میشد، زبل اقول یعنی صاحب عقل، یعنی خدا، یعنی عقل بر ای عارض شده هست، و خدا را بگیم زبل اقول یعنی عقل بر خدا عارض شده، و حالی که خدا خالق عقل است، عقل بر خدا عارض شده یعنی چه؟ لذا میگه بگو زبل علم، چون علم خدا عین ذاتشه. این یک مطلب. مطلب دیگر آخرهای آیه را در سوچه دارد، میگه رؤوس الآی، رؤوس الآی یعنی آخر آیه، میگه چرا نمیگه ذنب الآی، ذنب یعنی آخر، میگه چون قرآن محترمه، زن بنی دم، یعنی دم آیه، این جسارت به قرآنه. لذا میگن رؤوس الآیه، مراد از رؤوس آخر آیه. سکاکی هم اشاره به همین میکند، میگن اینا به اسم بگیم تجاهل العارف، این غلطه. چرا؟ چون در قرآن این تجاهل العارف از خدا صادر شده. وقتی بگیم خدا اظهار جهل کرده، این قبیح است گفتنش. و قال سکاکی لا احب تسمیته به تجاهل، میگد من دوست ندارم که این محسن معنوی را اسمش تجاهل بگذاریم. لوروده فی کلام الله تعالی. حالا مثالش تجاهل عارف، کتوبیق فی قول الخارجیه. خوارج معروف هم دیگه، خوارج. حالا اینم یک نکته ایست بگم، عیب ندارد، ولو بعضی ممکنه تحملش نداشته باشن. حضرت سید و شهدار خارجی میگفتن یعنی چه؟ امی خوارج، به جایش ببین، خوارج به کسانی میگوین که بر امام زمان یاغی شوند، اینو میگن خوارج. حضرت سید و شهدا سلام الله علیه را که میگوتن خارجیه، یعنی بر امام زمان که یزیده یاغی شده است. اون وقت خوارج در فرقه، در نزد شیعه خوارج کسانی بودن که به مولا امیر المؤمنین یاغی شدن. خوارج نهروان معروفه. بعد این لقب تعمیم پیدا کرد، هر کسی بر خلیفه اموی، خلیفه عباسی یاغی میشد، میگفتن این از خوارجه. و حال که غالب اینها شیعه خالص بودن، با خلیفه وقت طرف میشدن. لکن چه کنیم، عوام نمیفهمه این نکته ها را. خیلی از خوارج هستن که اینها شیعه خالص. ظلم بنی امیه را میدیدن، ظلم بنی عباس را میدیدن، یاغی میشدن. اینا را خوارج به اون معنا گفته نمیشد که بر امام زمان یاغی شدن. اینا بر امام زمان یاغی نشدن، کمک امام زمان میکردن. حضرت زید را میگفتن خوارج. حضرت زید که وقتی حضرت صادق شنید، اینقدر گریه کرد. وقت تو این بر امام زمان یاغی شده، امام زمان حضرت صادقه، بر یک خبیث نمیدنم فلان فلان شده ای یاقی شده هست. حالا این زن از خوارج است. حالا از خوارجه، یعنی خارج بر امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا بر این دمدارهای بنی امیه، از اینهای کتوبیخ فی قول الخارجیه. زن از شاعر، ایا شجر الخابور ما لک مورقا، میگد ای درخت در بیابان خابور، چطور شده که ورقهای تو نریخته، خشک نشده؟ برای چه؟ مثل این است که تو به مرگ ابن طریف گریه نکرده ای. حالا این زن میداند که جمادات گریه بر کسی نمی کنن یا نمی دانه. خود را به جهالت زده، میگه چرا تو خشک نشده ای؟ مثل این میماند که تو بر ابن طریف مثلا گریه نکرده ای. پس این عالم بر این است که درخت به کسی گریه نمی کنه، اما خودش را به نادانی زده. گفتم من نمیدانم که تو چرا گریه نکرده. خب میدانیم جامد است، جماد است، جماد که گریه نداره. ایا شجر الخابور ما لک مورقا، چه شده که تو ورق داری؟ میگن مورق از باب افعال، من اورق الشجر سار زابرقین، یعنی چطور شده که برگه های تو در اومده و سبز خرم شدی؟ که انک لم تزع على ابن طریف فهی تعلم ان الشجر لم یزع على ابن طریف. میداند که جماد است، جماد نبات، نباته نباته، لکن نباتات بر کسی گریه نمی کنن مگر برخلاف عادت. برخلاف عادت مرحوم آسد شیخ نعمت الله نوشته است که در مسجد کوفه یک دانه دری پیدا کردن که خون آلود است. بعد اونجا میگد علما تحقیق کردن اینها، نوشته بود که من کسی هستم که روز عاشورا حسین را شهید کردن آسمان خون بارید، معزون خون به من موجوده. او حرف دیگری است. ما اون کار نداریم. عادتا جمادات و نباتات گریه نمی فهمن، غصه بر کسی را نمی فهمن. فهی تعلم ان شجر لم تزع على ابن طریف لکنها تجاهلت، لکنی خدا به جهل زده هست. فاستعملت لفظ کانه الدال على الشك، شك من شئش جهل است. و به هذا یعلم ان لیس یجب فی کانه ان یکون للتشبیه، سابقا خونده شده در علم معانی، از اینجا فهمیده بیشد که نحوی ها میگن کانه للتشبیه کلیت نداره. کانه همیشه برای تشبیه نیست، برای گمانم هست. و من و به هذا یعلم ان لیس یجب فی کانه ان یکون للتشبیه بل قد يستعمل في مقام الشك في الحكم. خير فعلا بس آقا رحيم. والمبالغة أي وكل مبالغة عن سطر قبل داشك ومنه أي من المعنوية تجاهل العارف. بعد مثال ذات كتوبيخ في قول الخارجية فرمودن که از اقسام محسنات معنویه یکی تجاهل العارف است. تجاهل العارف مثل چه؟ کتوبیخ فی قول الخارجیه. مثالش خوندیم، ایا شجر الخابور مالک مورقه. این تجاهل العارف بود، چون این شاعره می داند که درخت از جماد نباتات است و این غم و غصه نمی فهمد تا اینکه ورقهاش خشک بشود. این از اقسام محسنات معنوی که تجاهل العارف است. و کل مبالغه که الان قسم دویمش می خوانیم، و یکی از اقسام تجاهل العارف مبالغه در چیزی، اینم از باب تجاهل العارف است. یک وقتی مفصل عرض کردم که در کلام معصوم مبالغه نیست، چون مبالغه یک قسمی از کذب است. اگر معصوم بفرماید کسی این دعا را در قبرستون بخواند، خدا ثواب 50 سال عبادت به خواننده میدهد و گناه 50 ساله اش می آمرزه، این عین واقع را فرموده، نه اینکه مبالغه یه. مبالغه شعبه ای از کذب است و معصوم ابدا کذب ادعا نمی کند. حالا می فرماد این مبالغه هم از قسم تجاهل العارف است، یعنی شخص می داند خود را به جهل می زند. والمبالغه ای و کل مبالغه فی المدح، که مبالغه میکنیم در مدح. که قوله ای قول البحتری بختری، دو تا، یکی باها است بختری، یکی باها است بختری. حالا یک شاعر کدامه؟ حالا باشد اون یا بختری یا بختری. علم ابرق علم ابرق سرا امزو و مصباح ام ابتسامتها بالمنظر الواحی. این شاعر میگوید که آیا برق در شب تاریک آمد؟ دیدی شبهای تاریک برق از آسمان میجهد، یک دفعه دنیا روشن میشد. میگوید آیا لمعه برق آمد که اتاق ما روشن شد، یا اینکه نور چراغ آمد که اتاق ما روشن شد، یا محبوبه خندید و دندانها اشتراق ما را روشن کرد. این هر سهش مبالغه است. محبوبه همچی روشنایی ندارد که این متحجر مونده، چون محبوبهش آمده و اتاق را روشن کرده. میگه من نمیدانم این اتاق من روشن شد، لمعه برق آمد اتاق من که اتاق من روشن شد، یا چراغ را روشن کردن که اتاق من روشن شد، یا خندید محبوبه که از نور دندانش چراغ من روشن شد. هر سه دروغ است. محبوبه یک پیرزن 90 ساله اینجا اتاق را روشن می کند، دندونش اونقدر نورانی باشد، اینم از باب تجاهله. ولی خود شاعر می داند که این زن اون مقدار نور نداره که اتاق را روشن کند. علم و برق سرا، سرا را هم یک وقتی عرض کردیم که فرق بین اجوف سیره، یا را قلب علف کنیم ساره، یا ناقص یا این سرا، هر دو یک معنایه. منتها اجوف اگر باشد سار زیدون به معنی روز، سار الی تهران روز رفت، ناقص یا این باشد سرا یعنی رفتن در شب، سبحان الذی اسرا بعبده یعنی در شب. حالا میگه آیا لمعه برق سیر کرده امشب، ام ذو مصباح یا روشنایی چراغ، ام ابتسامتها یا خنده محبوب هست که اتاق ما روشن کرده است. بالمنظر زاهی، زاهی ای ظاهر. شاهد مثال، بالغ فی مدح ابتسامتها، مبالغه کرده در مدح خنده محبوبه. حیث لم یفرق، چون میگد من نمیدانم که آیا خنده محبوبه یا چراغ روشن شده یا برق زده است که اتاق ما روشن شده، با اینکه خودش میدانه که نه برقی هست نه چراغی هست نه خنده محبوبه سبب روشنایی میشد، خودش به جهل زده است. در علم صرف میگن که باب تفاعل یک معناش به معنای تجاهل، یعنی چیزی را که میداند خود را به جهل میداند. حیث لم یفرق یا لم یفرق بینها، یعنی بین ابتسامه محبوبه و بین لمع البرق و ذو المصباح. خب اینم مبالغه در مده. اول مبالغه فی الذم یا برای مبالغه در ذم، اونم باز تجاهل العارف است. منظور آیت الله شیرازی در مشهد نشسته بودیم، بعضی فضلا و غیر فضلا، بحث در این شد که اگر بگیم جا ان القوم، آیا مراد مردهای قوم است یا مرد و زن هر دو را شامل می شد؟ بعد من اون آیه را خوندم، لا یسخر قوم من قوم، بعد پشتش بلدی چیه؟ ولا نساء من نساء. گفتم اگر قوم زنها را می گرفت تکرار در آیه لازم می آمد. قوم مخصوص به مرد است، زنها را قوم نمی گویند به دلیل آیه. قبل مبالغه فی الذم یا مبالغه میکنیم در مذمت کسی، فی قوله ای قول زهیر، در قول زهیر شاعر، و ما ادری و سوف اخال ادری اقومون آل حسن ام نساهون. میگه من نفهمیدم که طائفه آل حسن اینها مرد هستن یا زن هستن. وی خودش به جهل زده، ولی هر عاقلی میداند که قوم مردهای هستن، زن رو که قوم نمی گوین. پس این خود را به تجاهل زدم، میگم من نمی فهمم، ولی چیز فهم هستم، خیلی چیز را می فهمم، لیکن این مسئله بر من معلوم نشده که آل حسن مرد هستن یا زن هستن، و یقینا مردن. این آمده و میگم من نمی فهمم، تجاهل کرده هست، مذمت می کند. اون فرمایش مولا امیر المؤمنین در کوفه و ظاهرن فرمود یا اشباه الرجال ولا رجاله، خود ای کسانی که شکل مرد دارید لیکن مرد نیستید، اونجا مراد یعنی غیرت ندارید. اینم تقریبا همون رو میگن، میگن من نفهمیدم، اگرچه من آدم چیز فهمی هستم، خیلی چیز دارم میفهمم، لیکن این یکی رو نفهمیدم که آل حسن مرد هستن یا زن هستن، یعنی غیرت دارن یا ندارن. و ما ادری، من نمیدانم، و سوف اخال و ادری، و خوب است تحقیق کنم میفهمم، اقوم آل حسن ام نساهون. فیه دلالتون علی ان القوم للرجال خاصه. از این بیت ما میفهمیم که لفظ قوم فقط به مرد اطلاق میشود، به زن قوم نمیگوین. خب و تدلوه یعنی وکت تدلوه، اینم باز تجاهل عارفسا. و تدلوه ای کت تحیر، یعنی کت تدلوه یعنی تحیر. و دهش که انسان را دهشت گرفته لذا اظهار جهل می کند. و دهش فی الحب در دوست داشتن کسی، از بس دوستش دارد دهشت زده هست برا. معروف پیش بعضی خراسانی ها میگن گربه از بس که بچه خود را دوست دارد میخوردش. پس دهشت که انسان نگرفت نمیفهمه، عقل خود را گم میکند. و دهشه فی الحب فی قول شاعر، ای قول الحسین ابن عبدالله تالله یا زبیات القاع. زبیات منادای مضاف، ها منادای مضاف اعرابش چیه؟ و ما بتا ان و الف قد جمعا یکسر فی الدره و فی النصب معا. زبیات منصوبه. تالله یعنی قسم به خدا، یا زبیات القاع، قاع بیابان صاف را میگوین. میگوید ای آهوهایی که در این بیابان صاف هستین، هو المستوی من الارض. قاع جایی را میگن که صاف باشد، پست و بلند نداشته باشد. یا زبیات القاع قلن لنا، شما به من بگویید لیلای من کن، محبوبه من لیلا خانم از جنس شما آهوهاست، ام لیلا من البشر، یا نه محبوبه من لیلا خانم از جنس بشر است. حالا این نمی فهمید واقعا که لیلا آهو نیست، یا می فهمید خود را به جهل زده، چون استفهام دلیل بر جهل است. میگه من نمی فهمم، شما را به خدا قسم میدم که لیلا خانم من از شمای آهوی، یا این که نه بشر است. فی اضافت لیلا الى نفسه اولا و تصریح به اسمه به اسمها از ظاهر ثانیا تلذذون، که پریروز خوندیم که از اسم هم گاهی کسی لذت میبرد. حالا اینجا شاعر میگه لیلایه اضافه به خود کرد، و دوباره باید نگود هیه، دوباره باید گفت لیلا، لیلای من کن ام لیلا من البشر. این که تکرار اسم کرده، چون از این اسم خوشش می آید. لابد روایت نظر شما هست که خداوند خواست حضرت ابراهیم را امتحان، معنای لغوی و الا امتحان اصطلاحی غلط است، امتحان درباره جاهل است. خدا که جاهل نبود، می دانست ابراهیم چه درجه با خدا دوستی داره. به جبرئیل گفت برو اونجا تو بیابون، چون حضرت ابراهیم سلام الله علیه حشمدار بود، شتر و گاو و گوسفند تو بیابون ها، خود برو اسم مرا ببر ببینیم ابراهیم چه میکند. خب آمد حضرت جبرئیل یک طرف ایستاد، سبوح قدوس رب الملائکه و روح، تا این اسم را شنید آمد به حضرت جبرئیل. خب ظاهرا نمیشناخت دیگه، خود یک دفعه دیگه بگو. خود نمیگه، خود خواهش میکنم. خود خواهش فایده نداره، پول بده. میگه خود چه میخوای؟ خود نصف این حشم خود را بده. خود دادم یا همه را. خود صبح قدوس تا آخر، خود یک دفعه دیگه بگو. اون نگم مجانی، خود چی میخوای؟ خود خودت رو بده. خود خود داده و از امتحان در آمد و خلیل الرحمن شد. حالا اسم محبوب خیلی انسان رو به وجد می آورد. حالا محبوب حقیقی ذات اقدس یا اون فیرزنه توی سن، حالا اسم محبوب انسان رو به لذت می آورد. و بله فی اضافت لیلا الى نفسه اولا گفت لیلایه، اضافه کرد به خود شاعر. و تصریح به اسم از ظاهر ثانیا، دوباره تصریح به اسمش کرد. در این دو کار تلذذون، میگه لیلای من، یکی میگه من لذت میبره، دوباره اسمش رو تکرار کرده باز لذت میبرد. تلذذون و من هذا القبیل. خب اینم که فرض شد تجاهل عارفه، چون میدانه شاعر که لیلا بشر است نه اینکه از جنس آهو. و من هذا القبیل خطاب الاطلال، از همین قبیل تجاهل عارف است که انسان با تله ها یعنی کوهستان ها، کوها، تپه های خاک خطاب میکند، چون خطاب مال ذوی العقوله، غیر ذوی العقول که خطاب را نمیفهمد. لسان الحال حضرت صدیقه صغرا سلام الله علیها، ای زمین کربلا امشب حسین تنها بود. زمین چه میفهمد خطاب را؟ که انه او حضرت خیلی حواسش به هم خورده، خدا به جهل زده است. زمین هم خطاب را میفهمد. و من هذا القبیل خطاب الاطلال و الرسوم و المنازل، تله های خرابه اونجای کن ملعون خراب کرد. و رسوم آثار، آثار خانه ها. و المنازل، منازل خالی آدماش از بین رفتن. و اول استفهام منها که از همون اطلال و رسوم و منازل طلب فهم می کند، که قول اون شاعر امنزلت سلما سلام علیکما، بگد ای دو منزل سلما خانم، یک منزل تابستانی یک منزل زمستانی، سلام بر شما هر دو بار. هل الازمن اللاتی مزین رواج او، خوش علم بخوانم دیگر، خوش اون روزی که با هم می نشستیم قلم بر دست کاغذ می نوشتیم. این شاعرم تقریبا همین رو میگه، میگه ای دو منزل سلما خانم، آیا اون زمانهایی که با هم بودیم با هم می نشستیم ممکنه دوباره برگردد و باز با هم بنشینیم؟ خب بله ممکنه. هل الازمن اللاتی مزین رواج او، آیا اون زمانهایی که گذشت دوباره ممکنه برگردد؟ و هل یکشف التسلیم او یکشف الاما، آیا کشف می شود سلام کردن یا برداشت؟ بله از ما یکشف داره او یک رجوان باشد بدیش. و هل یرجو التسلیم او یکشف الاما، آیا سلام کردن باز بر می گرده که بهت سلام بکنیم؟ کشف می شود اما یعنی پنهان بودن مطلب، یعنی دوباره خلوت کنیم با هم. سلاسل اصافی و دیار البلاغه، خب اینها هم باز تجاهل است که آیا او زمان بر میگرده یا بر نمیگرده. اما را کشف میکنه سلاسل اصافی، دیار بلاغه دوباره بر میگرده، تموم شد. وقت تحقیر، یا میخوایم کسی را تحقیر کنیم لذا خود را به جهل میزنیم. اینم گفتم یک وقتی از کربلا سمت نجف سوار بودیم، من جلو پهلوی شوفر بودم، یکی از شاگردهای من که سالها پیش من درس خونده بود عقب سر، لکن هیکل خوبی داشت. بعد اونها به عربی از او پرسیدن، مرا که جلو بودم، این کیه؟ اون دستش این بود، یعنی نمیشناسم. اون بدبخت میشناسم مرا، لکن نمیخواست که پیش اونها اظهار کند که من با این آدم آشنایی دارم، چه برسد به این که بگد استاد منه. با اینجور میشد که انسان خود را به جهل میزند برای که یک طرف را تغییرش کند. مثل علامه هم که معروف است دیگر، اول سیوتی گفتم که در مجلس شاه مباحث مذهبی شده بود، جناب علامه خیلی کوچک بود از جسهش، خیلی کوچک. خب ابن جماعه طرف بحث بود که او عالم آقایون سنی بود و علامه عالم شیعه ها. بعد نشستند و علامه شروع که صحبت کردند، ابن جماعه دستش اینجور کرد، گودی صدا از کجا میاد؟ وقتی علامه رو برش نشسته، علامه هم که پهلوانه، خب بله کسی که ولد یک نفر باشد خوب دیده نمیشد. کنایه از این که تو ابن جماعه هستی، ابن جماعه معنیش معلوم است. اون میخواست علامه را تحقیر کند. وقت تحقیر که قوله تعالی عن الکفار، خداوند حکایت میکند از کفار. چه میفرماید خدا نقل از کفار؟ هل ندلکم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد؟ آقا عوام اگر عوام شود خدا بی جهت نمیگد ازلو چیه؟ بل هم ازل. اینا وقتی از حضرت شنیدن که بعد از مردن زنده شدنی هست، اینا این حرف را دست گرفتن، اومدن بین مردم گفتن بیاد بیاد به شما خبر بدهم یک کسی پیدا شده که میگد اذا مزدقتم کل ممزقین، وقتی که پاشیده شدین خاک شدین، خاک شما را باد برد، انکم لفی خلق جدید. میگد بیاد این دیوانه را ببینید. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله هل ندلکم علی رجل، نمیگن محمد چون همه میشناختن حضرت را، همه میشناختن حضرت، معروف بود، خیلی هم معروف، محمد امین معروف بود، فقط میخواستن حضرت را تحقیر کنن. خودن یک مردی میگوید و پدر سخته بگو که این شخص میگو معینش کن. اینا برای تحقیر حضرت گفتن هل ندلکم علی رجلین، یک مردی. بله هل ندلکم علی رجلین ینبئکم، که به شما خبر میدهد اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یعنون محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. مقصودشان حضرت بوده لکن اسم نمیارن، میخوان تحقیرش کنن. من یک نفری، یک مردی، که ان لم یکونو یعرفون منه الا انه رجل ما، که گویا اینا حضرت هیچ نمیشناختن اصلا، فقط میدونستن یک مردیست. رجلون تنویرش برای تنکیر است، ما هم تاکید و تنکیر، یک مردی نمیشناسیم کیه. آمده اونجا نشسته میگه شما دوباره زنده میشید. که ان لم یکونو یعرفون منه از اون حضرت الا انه رجل ما و هو و حالیه یه و حال این که اون حضرت عندهم اظهر من الشمس، همه مثل آفتاب بلکه از آفتاب هم پیششون روشنتر بود، چون همشهریشون بود، در یک شهر بودن، در یک محله بودن، مدت ها حضرت با اینا زندگی کردن، میشناختن، لیکن خود به نادونی زدن، تجاهل کردن. و هو اون حضرت عندهم اظهر من الشمس و کد تعریض و یکی هم گوشه زدن، که پر روزا معنا کرد این تعریض را در علم بیان مفصل بیان میکنه. تعریض یعنی گوشه زدن از عرض مطلب. حالا حضرت به قوم خودش فرمود انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. در حاشیه مغنی برو نگاه کن در لفظ او، اونجا یک حاشیه کوچیکی داره که این او برای ابهام است. کدام او برای برای شک؟ او برای شک است در همین آیه، اونجا حاشیه دارد که آیا او اول برای شک است یا او دویم. انا او ایاکم، این یک او، علا هدن او فی ضلال مبین، اینم دویمی، شاهد در ثانی است یا شاهد در اول. برو حاشیه رو نگاه کن، اون مقداری که اینجا لازم است این است که حضرت تعریض کرد. مثالا که عرض کنم که تعریض مطلب فهمیده بشد، مثلا یک نفر فاضل استاد فن با یک نفر غیر فاضل که سیوتی هم بلد نیست، این فاضل میخواد به او گوشه بزنه، میگه آقا یا من سهم امام را بر باطل میخورم یا تو. او طرف حسابش داره، میفهمه که این مرا دارد میگه سهم امام را بر باطل میخوری، او فورا به خود میبنده مطلب را. حالا حضرت هم میفرماد انا او ایاکم، ما یا شما لعلا هدن او فی ضلال مبین، نمیگه شما بر ضلالتین و ما بر هدایت. چون در علم جدل گفتن که حضرت ابراهیم هم همین قصه برش واقع شد که با جاهل هیچ وقت بحث نکن، هر کس با جاهل بحث کرد ثابت میکند جهل خود را. تو که میفهمی که این بیچارش مبتدا خود